صفحه 238. باز هم به او گفتند که باید منتظر بماند، زیرا آن زن از طبقه اجتماعی نجس و بی اهمیت شمرده می شود و لذا کسی به وی توجه نمی کرد. سرانجام از تلاش خود مایوس شد و آن زن را به خانه برد. آن شب آن زن در میان بازوان مادر ترزا جان سپرد. توضیح حاشیه: در هندوستان طبقه اجتماعی به نام کست وجود دارد که فقیر و کثیف و مطرود جامعه هستند و در فارسی بعضی ها این کلمه را طبقه نجس ترجمه کرده اند. ادامه متن: زمان تعیین هویت مادر ترزا فرا رسید. در آن لحظه با خود عهد کرد که نگذارد در قلمرو زندگی او چنین وقایعی تکرار شود. از آن لحظه به بعد تصمیم گرفت که زندگی خود را وقف کاهش آلام کسانی کند که در اطراف او رنج می کشیدند و کاری کند که به زنده و مرده این طبقه اجتماعی ارج و احترام گذاشته شود. او تصمیم گرفت که شخصا در حد قدرت خود هر کاری بکند تا نسبت به این افراد بهتر از گذشته رفتار شود و آنان از عشق و احترامی که شایسته همه انسان هاست برخوردار باشند. امروزه به نظر می رسد که بسیاری از افراد از فکر این که قهرمان باشند خجالت می کشند و شاید فکر می کنند که قهرمان بودن مسئولیت هایی را به آنها تحمیل می کند. آیا چنین آرزوهایی خودخواهانه نیست؟ آیا راه قهرمان شدن راهی خطا نمی باشد؟ البته هیچ کس کامل نیست. امروزه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نه فقط قهرمانان بالقوه را نمی بینیم، بلکه حتی نسبت به قهرمانانی هم که فعلا داریم بدگویی می کنیم. مجلات وارد زندگی خصوصی این افراد می شوند و به دنبال نقاط ضعف می گردند و سرانجام یا چیزی پیدا می کنند و یا اینکه آن را از خود می سازند. در مبارزات انتخاباتی مردم نسبت به توانایی کاندیداها ناراضی هستند و نسبت به نقاط ضعف گذشته آنان، هرچند که ناچیز باشند، حساسیت نشان می دهند. تا حدی که اگر کسی سالها پیش یک سیگار ماریجوانا کشیده و در نتیجه سر و کارش با پلیس و دادگاه افتاده باشد، آن را به عنوان نقطه ضعفی بزرگ در نظر می گیرند. اگر قهرمانان بزرگ گذشته خود را با همان ملاک و معیاری قضاوت کنیم که قهرمانان امروزی را می سنجیم، اصلا قهرمان نداشته ایم. مسلماً کندی ها و مارتین لوتر کینگ ها نیز نقطه ضعف هایی هم داشته اند. ما ظاهراً از این می ترسیم که بعدها شرمنده خود شویم، ولذا پیشا پیش سعی می کنیم نقطه ضعفی در طرف پیدا کنیم. وقتی چهارچوب ذهنی ما این باشد که قهرمانان سوء سابقهی در زندگی داشته اند، در اون صورت بدیهی است که به این اعتقاد می رسیم که در همه ما اشکالی موجود است و هیچ یک از ما آنقدر خوب نیست که بتواند قهرمان باشد. قهرمان را چگونه تعریف می کنیم؟ قهرمان کسی است که در کمال شجاعت و حتی در بدترین شرایط به دیگران خدمت کند. کسی است که ایثارگر است و انتظاراتی از خود دارد که دیگران آن توقعات را از خود ندارند. قهرمان کسی است که بدون ترس با مشکلات و مصائب مبارزه می کند و اعمال خود را بر اساس اعتقادات خود انجام می دهد. قهرمان کارهایی می کند که ظاهراً با عقل سلیم کسانی که مدافع وضع موجود هستند مغایرت دارد. هدف قهرمان خدمت به هم نوع است و او کسی است که می خواهد سرمشق دیگران باشد و کسی است که بر اساس حقیقت ایمان خیش زندگی می کند. قهرمان شیوه هایی برای رسیدن به مقصود برمی گزیند و پیش از به ثمر رسیدن آرمانهایش از پا نمی نشیند. اگر لازم باشد طرز فکر خود را عوض می کند و می داند کارهای کوچکی که دائما انجام شوند چقدر اهمیت دارند. قهرمان کسی نیست که کامل باشد، زیرا هیچ کس کامل نیست. همه ما اشتباهایی می کنیم، اما این اشتباه ها از ارزش و اهمیت خدماتی که در طول زندگی خود انجام می دهیم نمی کاهد. قهرمان بودن در کمال نیست، بلکه در انسانیت است. مشکل بی خانمانی. می دانیم که در درون هر یک از ما بارقه ای از روحیه قهرمانی وجود دارد که می تواند روزی به شعله ای سرکش مبدل شود. چگونه می توانیم با استفاده از این روحیه با مسائل اجتماعی عظیمی مثلا بی خانمانی و ولگردی گروه بزرگی از افراد جامعه دست و پنجه نرم کنیم؟ نخستین مرحله تغییر این وضعیت این است که معیارهای والاتری برای خود در نظر بگیریم. ما باید تصمیم بگیریم که به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، یعنی آمریکا، برای من قابل تحمل نیست که عده زیادی از زنان، مردان و کودکان ما همچون افراد مطرود جامعه در گوشه خیابان بخوابند. چند درصد جمعیت آمریکا را افراد بی‌خانمان تشکیل می‌دهند؟ اکنون که مشغول نوشتن این کتاب هستم، آمار سرشماری سال 1990 در مورد افراد بی خانمان هنوز به طور کامل مشخص نشده است. در واقع به علت نوع زندگی این افراد، یعنی اینکه افراد بی خانمان نشانی صحیحی ندارند، گرفتن آمار دقیق دشوار است. اما طبق آماری که به طور معمول اظهار می شود، بیش از 3 میلیون نفر از شهروندان آمریکایی یا به عبارتی در حدود 1% افراد جامعه را اشخاص بی خانمان تشکیل می دهند که یا در گوشه خیابان و یا در زیر هر سرپناهی که بیابند زندگی می کنند. دومین مرحله مقابله با این مشکل آن است که اعتقادات خود را تغییر دهیم. باید از اعتقاداتی نظیر این مشکلات بیماری های دائمی اجتماعی هستند که این مملکت را فرا گرفته اند و هیچ کس نمی تواند آنها را حل کند دست برداریم. برای اینکه این درماندگی های تربیتی را علاج کنیم، باید باور کنیم که به عنوان یک فرد قادر به ایجاد تغییر هستیم و در واقع هر نوع تغییر بزرگی را که در جامعه واقع شده است افراد متعهد به وجود آورده اند. اعتقاد دیگری را که باید کنار بگذاریم این است که علت بی خانمانی افراد نقص و یا اختلال ذهنی خود آنهاست. هرچند به علتی که قبلا اشاره شد آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد، اما بر اساس برآوردهایی که انجام شده است حدود 16-22% افراد بی خانمان دارای اختلالات فکری هستند. برای اینکه واقعا به این اشخاص کمک کنیم، باید قالب‌های فکری خود را عوض کنیم. اگر همه این افراد را به یک چشم نگاه کنیم، نتیجه ای نخواهیم گرفت، زیرا بدون تردید میتوان به بسیاری از آنان کمک کرد. چه عاملی در درجه اول موجب بی‌خانمانی افراد می‌شود؟ غیر از اختلالات فکری که قبلاً اشاره شد، دلایل دیگری نیز معمولاً ذکر می‌شود که از آن جمله نابسامانی نرخ مسکن و کاهش درآمدها، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و فروپاشی نظام سنتی خانوادگی قابل ذکر است. حقیقت آن است که همه اینها دلایل صحیحی هستند، اما در پس همه آنها نظام اعتقادی ما نیز دارای اهمیت است. گذشته از این، بسیاری از افراد هستند که توانسته اند اعتیاد خود را به الکل یا مواد مخدر ترک کنند، یا اینکه خانه خود را از دست داده یا حتی قادر به پرداخت اجاره بها نبوده اند، و یا اینکه هرگز خانواده درستی نداشته اند و با همه اینها هرگز به صورت افراد بی خانمان در نیامده اند. علت این تفاوت ها چیست؟ علت آن چیزی بجز تفاوت در عقاید، ارزش ها و هویت هر فرد نیست. بسیاری از افراد ولگرد خود را اشخاصی بی خانمان می دانند، اما کسانی هستند که خود را موقتاً بی خانه به حساب می آورند و بدین جهت به جستجوی راه حل ها هستند و پس از اینکه راه حل مناسب را پیدا کردند به زندگی معمول خود برمی گردند. برای ایجاد تغییر دراز مدت در یک فرد بی خانمان باید هویت او را عوض کرد. تنها راه ایجاد تغییر دائمی در رفتار آنان همین است. از سال 1984 تا کنون با سازمانهایی که به کار افراد بی خانمان در شهرهایی از قبیل برونکس جنوبی، بروکلین، هاوایی و سندیگو رسیدگی می کنند، همکاری و به این گونه افراد کمک کرده ام تا هویت خود را از فرد بی خانمان به خادم اجتماعی تغییر دهند. در سمینارهایی که همه ساله اجرا می کنم برنامه ای ترتیب می دهم که شرکت کنندگان بتوانند یک روز عصر را با چند فرد بی خانمان بگذرانند و در صورت امکان تغییراتی را در آنان ایجاد کنند و زندگیشان را نجات دهند. نتیجه این برنامه یک ساعته واقعا قابل توجه است. یکی از نمونه های جالب مردی به نام تیجی است که اولین بار در 2 سال پیش او را در کنار خیابان پیدا کردیم و به او گفتیم که اگر حاضر باشد داستان زندگیش را برای ما تعریف کند می تواند با ما شام بخورد. او به ما گفت که نشئه است. او 10 سال کارش ولگردی در خیابانها و به کوکائین، متادون و آمفتامین معتاد بود. بعد از حدود 1 ساعت شرکت کنندگان در سمینار که آموزش‌های لازم را دیده بودند توانستند تغییرات عمده‌ای در اعتقادات او به وجود آورند تا بتواند شیوه هایی برای حفظ هویت تازه خود بیابد. امروزه تی جی نه تنها ولگرد و معتاد نیست، بلکه یکی از خادمان اجتماعی است و در تگزاس به شغل آتش نشانی مشغول است. در واقع در 2 سال گذشته او بارها به برنامه ما آمده و با ما همکاری کرده است تا به سایر افراد بی خانمان کمک کنیم. مصاحبه هایی که با افراد بی خانمان کرده ام نشان می دهد که بسیاری از آنان شبیه تی جی هستند، یعنی مشکلاتی از نظر اعتیاد به الکل و مواد مخدر دارند و یا اینکه خانه و زندگی خود را از دست داده اند و راه به جایی ندارند. مشکلات آنان با مشکلات سایر افراد بی شباهت نیست. آنان نیز به علت شرطی شدن محدود گردیده اند و معتقد به ارزش‌هایی هستند که مانع ایجاد تغییر است. برای خود قوانینی دارند که جلوی پیشرفت را می‌گیرد. هویتشان نیز طوری است که شرایط و امکانات را محدود می‌سازد. از آنجا که آزادی را یکی از بزرگترین ارزش‌ها می‌دانند، لذا علی‌رغم اینکه از محیط عینی ناراضی هستند، در این حال خود را خوشبخت احساس می کنند. این افراد خود را ملزم به رعایت قوانین اجتماعی نمی دانند. به علاوه دوستان زیادی دارند که اغلب آنها خود را افرادی نیرومند به حساب می آورند، زیرا بقای خود را ناشی از هوش و استعداد خود می دانند و از این لحاظ احساس شخصیت می کنند. من کسانی را دیده ام که زمانی بی خانمان بوده و اکنون صاحب خانه و زندگی می باشند. لیکن باز هم اوقات خود را در پناهگاه ها و مراکز اجتماعی بی خانمانان می گذرانند. زیرا هنوز هم هویتی را که قبلا داشته اند از دست نداده اند. من و شما می توانیم به کمک دوستی و محبت پلی بین واقعیت خشن بی خانمانی و مشکل مسئولیت فردی و بازگشت به اجتماع برقرار کنیم. اغلب ما در صورت ناچاری به هر کاری دست می زنیم. چه می شود که با یک بی خانمان دوست شوید و مثلا او را به تئاتر و یا پیکنیک دعوت کنید تا مرجع‌های دیگری در او به وجود آید؟ مرجع‌های تازه، اعتقادات جدید و هویت‌های نو ایجاد می کند. به یاد داشته باشید که حرکت‌های کوچک می‌تواند نتایجی بزرگ در پی داشته باشد. مشکلاتی که در سازمان زندان‌ها وجود دارد. نظیر مشکلاتی که گفته شد در زندان‌ها نیز وجود دارد. برای اینکه معایب این نظام را دریابیم، نیاز به نبوغ خاصی نیست. کافی است بدانیم که 82% از آنان دوباره به زندان‌ها برمی‌گردند. در سال 1986 60% کلیه زندانیانی که در زندان‌های فدرال و ایالتی به سر می‌برده اند دو بار یا بیشتر به زندان افتاده بوده اند. 45% آنان 3 بار یا بیشتر و 20% دیگر 6 بار یا بیشتر زندان را تجربه کرده بودند. در 5 سال گذشته جمعیت زندانیان افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. و از آنجا که تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندان هاست، خود این موضوع نیز بر فشارهای موجود افزوده است. برای تخفیف این فشار، غالباً زندانیان را به آسانی و بدون تشریفات و با دادن 200 دلار پول تو جیبی آزاد می کنند و آنها را از جایی که از آن نفرت دارند و در عین حال آن را سرپناهی اطمینان بخش به حساب می آورند بیرون می رانند و در جامعه رها می سازند. مسلماً به این افراد نیاموخته اند که چگونه نظام تصمیم گیری خود را عوض کنند. زندان محیطی است که اگر پولی در دست نداشته باشید، در آنجا از شما بهره کشی می کنند و یا اینکه مورد تجاوز جسمی قرار می گیرید. باید دزدی کنید تا به عضویت گروهکی درآیید و به بقای خود ادامه دهید. آنجا محیطی نیست که دیدگاه شما را نسبت به خودتان و یا نسبت به جهان گسترده تر کند. زندانیان ناچارند هویت خود را به عنوان مجرم بپذیرند تا بتوانند در جامعه زندان به حیات خود ادامه دهند. برای اینکه کسی به عنوان مجرم در میان سایر زندانیان اعتبار و حیثیتی کسب کند، باید قوانین خشن و وحشیانه ای را بپذیرد. یکی از محکومان سابق می گفت: پس از اینکه از زندان آزاد شدم، به این فکر افتادم که بهتر است به زندان برگردم. از این گذشته کسی را در خارج از زندان نمی شناختم. در زندان برای خود آبرویی داشتم. کسانی بودند که به خاطر من حاضر به آدم کشی می شدند. اما در خارج از زندان فقط یک محکوم سابق بی ارزش بودم. این زنان و مردان که در خارج از زندان کسی را نمی شناسند و فکر می کنند که راهی برای کنترل محیط ندارند، اغلب آنها آگاهانه یا ناآگاهانه کارهایی می کنند تا به طور قطع به خانه خود برگردند. آیا می توان این دوره باطل تبهکاری را از بین برد؟ این کار البته ممکن است به شرط اینکه زندان به قدر کافی جایی رنجاور و خارج از زندان به قدر کافی لذت بخش باشد. اگر افراد را به خوبی آموزش دهیم، ترکیب این عوامل شگفت‌آور است. اخیراً با مردی مصاحبه کردم که به جرم اقدام به قتل 8 سال را در زندان گذرانده و تازه آزاد شده بود. از او پرسیدم که آیا حاضر است باز هم به کسی تیراندازی کند؟ او لبخندی زد و گفت: اگر کسی بخواهد مواد مخدر را از من بدزدد، در یک چشم به هم زدن. پرسیدم: از این که دوباره به زندان بیفتی ناراحت نیستی؟ گفت: نه، زندان آنقدرها هم بد نیست. در آنجا نگران شام و نهارم نبودم. تلویزیون هم تماشا می کردم و واقعاً وضعم رو به راه بود. می دانستم که با سایر زندانیان چگونه کنار بیایم و لذا هیچ وقت نگرانی زیادی نداشتم. در رفتار اجتماعی این فرد زندان عامل بازدارنده ای به شما نمی رفت. زندانی شدن برای او رنجاور نبود. اکنون وضع این فرد را با فرانک آباگنال، نویسنده ی کتاب اگر می توانید دستگیرم کن، مقایسه کنید. او یک شیاد بین المللی است که به عنوان خلبان شرکت پان امریکن به دور دنیا مسافرت کرده و در نقش مدیر بیمارستان، دستیار وکیل مدافع و چهره های دیگر میلیون ها دلار کلاهبرداری کرده است. امروز فرانک یکی از بزرگترین متخصصان تهیه سیستم های حفاظتی بانک ها و یکی از خدمتگزاران اجتماع است. آنچه باعث بیداری او شد چیزی جز رنج نبود، ولی در هنگام ارتکاب جرم دستگیر و در فرانسه زندانی شد. در آنجا کسی او را تهدید نکرد، اما رنجی که احساس کرد بسیار شدید بود. ابتدا او را در سلولی تاریک و انفرادی زندانی کردند و در تمام مدت محکومیت ارتباط او با دنیای خارج به کلی قطع بود. یعنی نه از تلویزیون خبری بود، نه از رادیو و نه از روزنامه، و نه می توانست با زندانی دیگر و یا با زندانبان صحبت کند. دیگران که به او نگفته بودند که به چند سال حبس محکوم شده است و به هیچ وجه نمی دانست که به مدت 60 روز در آنجا خواهد بود یا 60 سال. رنج بی اطلاعی، یعنی احساس عدم اطمینان، یکی از بدترین انواع تنبیه است و برای فرانک این رنج به قدری شدید بود که زندان را جهنم روی زمین می دانست و عهد کرد که دیگر به آنجا بر نگردد. جالب این است که امثال فرانک کم نیستند. تعجبی ندارد که در کشور فرانسه تکرار جرم و میزان بازگشت به زندان تنها 1% است و هزینه هر زندانی بیش از 200 دلار در سال نیست. و شاید تعجب کنید که در آمریکا هزینه سالانه نگهداری از هر زندانی 30,000 دلار است و 82% آنان دوباره به زندان برمیگردند. من نمیگویم که ما سیستم مجازات کشور فرانسه را تقلید کنیم، بلکه فقط معتقدم که سیستم زندان‌های آمریکا به طور قطع نظام مؤثری نیست و باید به طور قطع تغییر کند. باید در زندان‌های ما محیطی فراهم شود که کسی از حمله و کتک سایر زندانیان واهمه نداشته باشد. در عین حال محیط زندان بهتر از خانه خودش نباشد. من می‌گویم که دوره زندان باید ناخوشایند و ناراحت کننده بگذرد و زندانیان باید در مدت محکومیت خود برای زندگی در خارج از زندان آموزش ببینند و محیط بیرونی را لذت بخش و سرشار از امکانات در نظر آورند و همین که آزاد شدند جامعه را محیطی خوشایند و نه وحشتناک بیابند. باید زندان را محیطی عذاب‌آور و تغییر شخصیت را امری لذت بخش بدانند. در غیر این صورت، رفتاری که موجب افتادن آنان به زندان شده است، هرگز به صورت دراز مدت اصلاح نخواهد شد. مهمتر از همه، این که زندانی باید بداند که کسانی به فکر او هستند و تلاش می کنند تا زندگی او را به مسیری تازه و بهتر بیندازند. البته همه زندانیان آمادگی تغییر ندارند، اما آنان که دارند شایسته ی حمایت ما هستند. چه کاری از ما ساخته است؟ یکی از کارهای ساده و در عین حال اساسی این است که ماهی یک بار به ملاقات زندانیان پشیمان که تصمیم گرفته اند واقعاً راه زندگی خود را عوض کنند برویم. با آنها رفتار دوستانه و توأم با محبت و حمایت داشته باشیم و راه‌های بهتر زندگی را به آنها نشان دهیم. من هرگز روابطی را که در اثر ملاقات داوطلبانه با یک زندانی زندان شینو در کالیفرنیا پیدا کرده ام فراموش نمی کنم. با کمک و تشویق من وی به تمرین دو پرداخت و روزی 5 کیلومتر می دوید. کتاب های آموزنده و اخلاقی می خواند و هویت خود را از زندانی به فردی ارزشمند تغییر داد. 2 سال بعد که وی از زندان آزاد شد، چنان احساس همبستگی و همراهی بین ما وجود داشت که من آن را یکی از ثمر بخش‌ترین تجارب زندگی خود به حساب می آورم. مشکل بزهکاری نوجوانان. گرچه موضوع تبهکاری بزرگ سالان شایان توجه و چاره اندیشی است، اما مسئله بزهکاری نوجوانان و جوانان و جلوگیری از سرازیر شدن آنان به دارالتأدیب ها و زندان ها نیز دارای اهمیت است. گروهک‌های زیادی از نوجوانان در داخل شهرها همه روزه در کمال خونسردی دست به قتل و جنایت می زنند. 2 گروهک گانگستری به نام های کریپس و بلادز که اصل آنها از لس آنجلس بود و سپس در تمام کشور پراکنده شدند، با اعمال خشونتبار خود وحشت زیادی را در شهرهای محل اقامت خود ایجاد کردند و بیشتر ما آمریکاییان به این فکر افتادیم که چگونه با این مشکل وحشتناک مقابله کنیم. اما من اطمینان دارم که یکی از اولین اقدامات این است که اعضای این گروهک‌ها را واداریم تا در قوانین خود تجدید نظر کنند. به یاد داشته باشید که همه اعمال ما ناشی از این اعتقاد اساسی است که چه کسی باید باشیم و چه کارهایی را باید یا نباید بکنیم. اخیراً مقاله‌ای خواندم که خلاصه ای از یک کتاب بود و در آن زندگی روزانه اعضای این گروهک‌ها را شرح داده بود. در این مقاله به یکی از کلاس‌هایی که برای اعضای گروهک دایر کرده اند اشاره شده بود. در این کلاس‌ها وقتی از شاگردان یعنی اعضای گروهک می‌پرسیدند به چه دلیل باید کسی را بکشند، بلافاصله 37 دلیل ذکر می کردند که بعضی از آنها به نظر من واقعا تکان دهنده بود. اگر کسی با تمسخر به من نگاه کند، اگر کسی از من بپرسد کجایی هستم، اگر کسی به طرز مسخره ای راه برود، اگر کسی به غذای من نخونک بزند، اگر کسی سر مرا بد اصلاح کند، به خاطر 5 سنت پول، به خاطر تفریح. با یک چنین قوانین منحرفی، یعنی قوانینی که تقریبا مورد قبول هیچ یک از افراد دیگر جامعه نیست، تعجبی ندارد که این دختران و پسران جوان تا این حد دمدمی مزاج باشند. این افراد بیش از هر کس دیگر برای اقدام به قتل دلیل در دست دارند و بدین ترتیب طبق قوانین خود عمل می کنند. در این میان آنچه باعث امیدواری من شد این بود که دیدم مربی آنها از نیروی پرسش برای تضعیف حتی محکمترین اعتقادات فرد آگاه است. او پرسید: به خاطر کدام یک از این چیزها حاضری جان خود را از دست بدهید؟ به عبارت دیگر منظورش این بود که اگر بدانید با قتل آرایشگری که سر شما را بد اصلاح کرده است جان خود را هم از دست می دهید، آیا باز هم چنین کاری می کنید؟ با طرح این سؤال آنها را واداشت تا در ارزیابی قوانین خود تجدید نظر کنند و اهمیت چیزهایی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند که قبلا به خاطر آن چیزها حاضر به قتل نفس بودند. وقتی او آغاز به طرح این پرسش ها کرد، اعضای گروهک تغییرات اساسی در قوانین خود به وجود آوردند و 37 قانون آنان به 3 قانون تبدیل شد. به خاطر دفاع از خود، به خاطر خانواده و به خاطر گروهک. این علت آخری هم به این جهت باقی ماند که یکی از اعضا با اصرار اظهار کرد که شاید این عامل مهمترین چیز در زندگی او باشد. هر وقت یکی از بچه ها اعتراضی می کرد، او با اصرار می گفت: شماها مرا نمی شناسید. هویت او عبارت از یک ایمان بود و آن این که وابستگی به گروهک باید چنان باشد که چشم پوشی از گروهک به معنی چشم پوشی از کل شخصیت فرد تلقی گردد و شاید تنها اصل ثابتی بود که این نوجوان در زندگی قبول داشت. با استفاده از همین شیوه پرسش و پاسخ، کلاسایی برای این نوجوانان تشکیل شده است. با این شیوه پایه‌های مرجع عقاید مخرب آنها را سست و اطمینان آنها را متزلزل می‌کنند. به یاد داشته باشید که با تغییر عقاید، ارزش‌ها، قوانین و هویت می‌توان همه رفتارها را عوض کرد. مسلم است که در درجه اول علل و شرایط ایجاد این گروهک‌ها باید مورد مطالعه قرار گیرد. مشکلات محیط زیست. موضوع محیط امروزه نه تنها به عنوان یک عامل فرهنگی، بلکه به عنوان یک مسئله مهم ملی و بین‌المللی مطرح است. متوسط حرارت کره زمین در 4 سال گذشته در تاریخ جهان بی سابقه بوده است و جهانیان نگران افزایش دمای تدریجی کره زمین شده اند. این پدیده ناشی از افزایش دیوکسید کربن است که در لایه اوزان به دام می افتد و موجب افزایش دما می شود. علت عمده این تغییرات چیست؟ یکی از آنها فلوروکربن است که در دستگاه های تهویه مطبوع و قوطی های اسپری وجود دارد. عامل عمده دیگر نابودی و سوختن بیدلیل جنگل های آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی است. این جنگل ها 80% فضای سبز زمین را تشکیل می دهند و برای اکوسیستم اهمیت حیاتی دارند. درختان گاز سمی و دیوکسید کربن مازادی را که ما در جو زمین رها می کنیم جذب و آن را به اکسیژن قابل تنفس تبدیل می کنند. درختان مایه تجدید حیات هستند و بدون آنها زندگی به شکلی که ما می شناسیم در روی زمین غیر ممکن است. جنگل های طبیعی در ضمن محیط مناسبی برای رشد انواع گوناگون جانوران و حشرات جهان هستند. با سوختن جنگل ها نه فقط فضای سبز اکسیژن ساز نابود می شود و محیط زیست جانوران و گیاهان زنده از بین می رود، بلکه مقادیر زیادی اکسید کربن نیز در جو زمین وارد می گردد که به نوبه خود اثرات زیان بخش افزایش دمای زمین را تسریع می کند. با توجه به اهمیت فضای سبز، به چه علت بیرحمانه جنگل‌های طبیعی را می‌سوزانند. علت آن یک موضوع ساده در زمینه رنج و لذت زیست محیطی است. برای پاک کردن سرزمین‌ها از جنگل، تخفیف‌های مالیاتی قابل ملاحظه‌ای برای این کشورها قائل شده اند. آیا جنگل‌ها را به منظور خانه‌سازی نابود می‌کنند؟ البته خیر. علت آن افزایش مراتع و گسترش دامپروری و صادر کردن گوشت به ایالات متحده است. این کشور 10% از گوشت مصرفی خود را از آمریکای مرکزی و جنوبی وارد می‌کند. برای تأمین این نیاز در هر 5 ثانیه یک جریب از جنگل‌های طبیعی نابود می‌شود. توضیح حاشیه: ممکن است بعضی از خوانندگان تصور کنند که مسئله نابود کردن جنگل‌ها به منظور گسترش دامداری فقط مربوط به ایالات متحده است. در اسفند ماه 1372 در یک برنامه علمی تلویزیونی فیلمی را نمایش دادند که نشان می‌داد در صفحات شمالی ایران نیز جنگل‌ها به سرعت